أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.
اللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ادله زنیه رو که میخواییم وارد بشیم، این خود چند فصل داره. فصل اول در ظواهره، فصل دوم در اخبار، فصل سوم در اجماع منقوله، فصل چهارم در شهرت فتوایی است، و فصل پنجم هم در امارات غیر معتبر. این فصولی که داریم میخواییم بگیم در حقیقت چهار فصل اولش همونهاییه که ادعا شده که از حیطه اصل عدم حجیت زن بیرون رفته. اون فصل پنجمش هم که میخوام بگیم اینا بیرون رفتن به عنوان که حجته، فصل پنجم هم بگیم بیرون رفته به عنوان لا حجته. پس پنج فصل داره، چهار تاشو گفتن حجته، یه فصلش هم انشاءالله میرسیم که لا حجته. اولین این فصل ها ظواهره. خب میدونید، ببینید اساساً نظام‌های بشری با مخصوصا در امور تقنینیشون و اداره نظامشون اینا نمیتوانن با واقعیت و نفس الامر کار بکنن. که اگر شما یه روز قرار باشه بگید آقای مثلا آقایون مردم، شما فقط با علم به واقع عمل بکنید، گیر کار. همین الان کی گفته مثلا ساعت یه رو به چاره؟ کی گفته؟ از کجا میگی؟ حالا میگی که من تنظیم کردم با اون مثلا چیز ارز کنم ساعت جایی. کی گفته اون درست؟ از کجا فهمید؟ شما چیز ما با ظواهر عمل میکردیم. اصلا ظواهر خیلی مسئله مهمیه. یه روز سوار تاکسی شدم، مثلا من میخواستم یه جایی برم، این تاکسی میپیچید، یه کسی گفت مستقیم، اونم سوار شد عقب نشست، اومد بپیچه. اون آقایی که گفت مستقیم گفت آقا من گفتم مستقیم، خیلی دو سه کورس مثلا گذشته بود. خب اون راند گفتش که آقا خیلی گذشتی، مستقیم مثلا دیدید معمولا فاصله کوتاه میگن مستقیم، این همه مسیر رو نمیگن مستقیم. جواب آقا بری فلان جا مستقیم بری. گفت شما باید احتمال میدادی من منظورم از مستقیم باشه. راننده تاکسی بهش گفتش که من از این احتمال رو بدم باید دارم خونه بخوابم. یعنی من با ظواهر کار میکنم، ظاهر مستقیم همین فاصله کوتاهه، خیلی بلند نیست. پس با ظواهره، لذا معروف هم هست در فقه میگن ما با ظواهر عمل میکنیم، نحکم بالظواهر، نحکم بالظاهر، ما به ظاهر عمل میکنیم. خب البته این ظواهری که ما میخوایم صحبت بکنیم اینجا ممکنه هم ظاهر چی باشه، هم ظاهر لفظ باشه، هم ظاهر فعل باشه. ما فعلا به افعال کاری نداریم، میخوام ظاهر الفاظ رو برسیم، ولی باید اقسام ظهور و طرق احرازش رو در یه قسمت ببینیم. بعد باید بریم سراغ حجیت ظواهر. حجیت ظهور، ظهور چرا حجته، اینو ببینیم. بعد به یه شبهه از اخباریه برسیم. اخباریه معتقدن ظواهر قرآن کریم و همچنین البته بعداً میگیم روایات نبوی هم میگن ظواهرش حجت نیست، یعنی فقیه نمیتونه به ظواهر قرآن تمسک بکنه. این هم انشاءالله باید پاسخش بدیم به عنوان یه شبهه. در حقیقت میشه گفتش که این سه قسمت اساسی رو ما در فصل ظواهر داریم. درست شد که ببینیم که چطور. حالا این فعلا فهرست مطلب ببینید. الفصل اول از ظواهر و فیه سته تا مباحث. الاول اقسام الظهور، الثانی طریق و احراز ظهور تصوری. ظهور تصوری روز که چی بود خاطرتون هست؟ سابقا خوندیم، همونیه که به مجرد شنیدن لفظ به ذهن آدم میان، چه اراده پویسرش باشه چه اراده نباشه. طریق احرازش چیه؟ طریق و احراز ظهور تصدیقی چیه؟ یعنی ظهور تصدیقونی بودش که تصدیق میکنه او اراده کرده است معنا را. و این از ثالث، رابع تأثیر القرینه علی الظهور، تأثیر قرینه بر ظهور چیه؟ قرینه میتونه روی ظهور تأثیر بذاره یا نه؟ الخامس حجیت الظهور و السادس موقف الاخباریین تجاه ظواهر کتاب و سنه. اخباری در مورد ظواهر کتاب و سنه چی میگه؟ خب قسمت 44 اقسام چطوره؟ ببینید ظاهر، شما ریشه این بحث در مورد ظاهر رو اگه خاطرتون باشه پایه‌ریزی شده براتون سابقا در همون بحث مقدمات مباحث الفاظ. اگه خاطرتون باشه در قسمت هفتم یادتونه النص و ظاهر و مجمل و معول، خاطرتونه؟ اونجا اشاره کرده بودیم، گفته بودیم چی؟ گفته بودیم که اذا کانت یعنی دلالت ظنیتن یقال انه ظاهرون، درست شد؟ خب ما اینو میخواییم بحثش بکنیم. اگر خلاصه این ظنی و دلاله باشه بر مراد، ما به میگیم ظاهر. خب ما کارمون با ظواهر کتاب و سنته، یعنی میخواییم با ظاهر قرآن کریم، با ظاهر آیات الاحکام و با ظاهر اخبار الاحکام کار بکنیم. این دوتا برای ما مهمه. میدونید ما ظواهر تاریخی، ظواهر معرفتی، ظواهر خدمت شما عرض بکنم که اخلاقی و مانند اینها موضوع بحث ما نیست. ما ظواهر آیات فقهی و روایات فقهی محل بحث ماست. و همینجا اشاره بکنم اساسا در غیر از فقه، در غیر از فقه ظهور به عنوان یه امر ظنی اعتبار نداره. این فعل جمله اشاره کردم براتون، یعنی در مثلا اگر خواستید نکته معرفتی کار بکنید، خب این ظاهر کفایت نمی‌کنه، بلکه باید چیکار کنید؟ باید به قطع در اونجا. پس در سایر علوم فنون هم همچنین هست. اما نه، در کتاب و سنت درست شد ما میتونیم ظواهر بحث کنیم. البته دقت بکنید و بحث ما به نحو عامه، یعنی ما حجت ظواهر رو کلا میگیم هر جا کسی ظاهر رو به کار ببره و در بستر احتجاج باشه میشه احتجاج بهش کرد. کتاب و سنت هم خصوصا از همین قبیله است. و لذا اگر اجازه بفرمایید باید اول اقسام ظهور رو بررسی بکنیم. یه ظهوری داریم بهش میگن ظهور تصوری. ظهور تصوری یعنی چی؟ یعنی معنا در ذهن شما بیاید. بعد از اینکه لفظی که وضع شده برای اون معنا رو شما تصور کردی. درست شد؟ مثلا بنده میگم چی؟ میگم فرض بفرمایید که بله اسد، اسد لفظ تصور بکنی لازمه شده که معناش میاد که شیر جنگله. مثلا فقط شما کافیه که عالم به وضع باشی، همین که عالم به وضع باشی کفایت میکنه برای اینی که معنا در ذهن شما بیاد. گاهی موقع بهش میگن تداعی معانی، گاهی موقع میگن تداعی معانی که وضع میشه در ذهن شما، شبیه که انه یک تحریک کننده در ذهن شما انگار که لفظ اومده و ذهن شما هم با ظهور یک معنا به این تحریک کننده چکار کرده؟ پاسخی داده. لذا بعضی از اصولین هم از همین راه رفتن، گفتن اصلا این تداعی معانی یه نوع شرطی شدن ذهنه. درست شد؟ که معنا پس از شنیدن لفظ به ذهن ما می آید. اینو بهش میگن ظهور تصوری. این ظهور تصوری نتیجه همون دلالت تصوریه که ما سابقا خوندیم. اگه خاطرتون باشه در بحث دلالت، در همون عرض کنم خدمت شما که مقدمات در قسمت هفتم اونجا یادتون باشه میگفتیم اصولی ها گفتن دلالت تصوری داره، دلالت تصدیقی. دلالت تصوری وقتی صورت گرفت، یعنی لفظ آمد معنا رو در ذهن شما، لفظ آمد صورت لفظ میاد به ذهنتون، بعد معنا در کنارش میاد، پس این میشه ظهور تصوری که در پی دلالت تصوری. گاهی موقع هم هست نه، ظهور تصدیقیه. ظهور تصدیقی یعنی معنا به ذهن من میاد، میگم معنا به این صورت که اونو اراده کرده متکلم، یعنی به عنوان این که اراده شده است میاد به ذهن من. شما وقتی میگی رأیت اسدا، من شیر دیدم، اینو وقتی شما رو ببینم که تکلم داری میکنی میاد به ذهن من که شما میخواستی این رو به ذهن من بیاوری. خب شما در مقام بیان در حقیقت نقل یک معنا به ذهن من بودی، اونم چی؟ اونم رؤیت اسده. یعنی کلام شما دلالت تصدیقی پیدا میکند و بعد از این دلالت تصدیقی درست شد، دلالت یه چیزی میاره به نام مدلول. ما به این مدلول تصدیقی که ما تو ذهنمون میگیم چی؟ میگیم ظهور تصدیقی. فرق ظهور تصدیقی با ظهور تصوری در چی شد؟ دقیقاً در اراده. ظهور تصوری اراده نمیخواد، فقط علم به بعض کافیه، اما ظهور تصدیقی آها من تصدیقت میکنم شما مرید بودی، آن چیزی که گفتی رو خواستی به ذهن من بیاری، اینو میگیم بهش میگیم که ظهور تصدیقی. حالا ببینید برای چی اینو داریم بحث میکنیم؟ برای این میخوایم بحث بکنیم که ببینید قسمت 44 اساساً میخواد ظهور تصوری و تصدیقی و روش احراز اینا رو شما بگه، تا نگاه کنید قسمت 45 کبرای حجت ظهور مطرح میشه. یعنی وقتی تو قسمت 45 میگیم از ظاهر و حجه، درست شد؟ باید شما ظاهر رو شناخته باشید تا تو قسمت 45 به شما بگیم که بفرمایید کدوم ظاهر حجت است. از این نتیجه میگیریم این قسمتی که الان داریم میخونیم برای قسمت بعدیمون مثل سقرا برای کبرا، یعنی که انه اینجا ظهور چیست و چگونه احراز میشود، بعد میگیم حالا کدام ظهور موضوع برای چی؟ برای حجیت. پس همینجا هم جالبه، آیا ظهور تصوری حجتی یا ظهور تصدیقی؟ اجمالا اشاره میکنیم بگیم ظهور تصدیقیه، ولی اینو یادمون باشه برای رسیدن به ظهور تصدیقی ما باید از بالاخره ظهور وضعی و ظهور در حقیقت تصوری لفظ رو هم داشته باشیم دیگه، بدونیم این چه معنایی داره، اسد به چه معناست. اگر ندونم اسد به چه معناست اصلا نمیتوانم به مراد برسم. و جالبه همینجا این نکته رو اشاره کنم بعد نیست، بعضی از اصولی ها مثل مرحوم نراقی در مفتاح الاحکام بیان جالبی دارن، میفرمایند که اصولی اساسا کارش با مراده نه با معنای لفظ. جالب دارم میگم اصولی اساسا کارش با چیه؟ پس با مراده. یعنی این که ظهور تصوری اساسا یه بحث مقدماتیه، برای چی؟ برای اینکه ما بفهمیم ظهور تصدیقی چیز. خب حالا که اینجور شد پس به عنوان مقدمه بفهمیم که چجوری ظهور تصوری رو احراز بکنیم. خب چجوری ظهور تصوری رو احراز میکنم؟ ظهور تصوری گفتیم علم به چی میخوایم؟ به وضع میخوایم. پس راه های شناخت وضع چی بود؟ تبادر، صحت هم، عدم صحت هم، اعتراض، درست شد؟ اینا بود دیگه. اینا رو به عنوان چی میدونستیم؟ به عنوان راه‌های کشف وضع می‌دونستیم. سابقا اشاره کردیم درسته یا نه در مقدمات کتاب در بحث وضع و طرق احراز وضع، البته در اونجا اگر مراجعه بکنید به قسمت ارفنم پنجم طرق احراز وضع، تمام اون قسمت پنجم در حقیقت راه احراز چیه؟ ظهور تصوریه. یعنی گفتیم این علامتش تبادره، معنیش اینه که ظهور تصوریش همینه. و قول لغوی هم در اینجا کمکمون میکنه. یعنی چی؟ یعنی اینه که گاهی موقع قول لغوی میگه ظهور تصوریه، مثلا اسد یعنی حیوان مفترس، به معنی رجل شجاع نیست ظهور تصوریش. ظهور تصوریش چون گفتیم حواستون هست گفتیم ظهور تصوری یعنی علم به موضوع، علم به لفظ موضوع. دقت کردید؟ ما فقط این رو در هیپر مد تصوری میدانیم. حالا برای رسیدن به علم به موضوع له، به موضوع له لفظ، طرقی که گفتیم یکیش هم چی بود؟ یکیش هم لغوی بود، درست شد؟ البته حالا در مورد قول لغوی دقت کنید، اگر ما از قول لغوی به قطع نرسیدیم قول لغوی شد چی؟ شد مسئله تعبدیم و حرف بعدیمونه. دقت بکنید یه لحظه، ما یه وقتی هستش که برای رسیدن به ظهور از چی استفاده میکنیم؟ از تبادر استفاده میکنیم، از صحت سلب و عدم استفاده میکنیم. اگر اعتراض رو قبول داشته باشیم که بحثش کردیم از اعتراض استفاده میکنیم، این برای ظهور چی؟ ظهور تصوری. اگر ظهور تصور از این راه رفتیم وجدانیست، یعنی قطعی به ظهور تصور میرسیم. اما اگر آمدیم و از چی استفاده کردیم؟ از قول لغوی. قول لغوی یعنی خبره در لغت. خبره در لغت مثل کی؟ مثل فرض فرمایید که سید علی خان کبیر، سید علی خان مدنی، صاحب کتاب اعتراض، اعتراض الاول، درست شد؟ حیف که این کتاب کامل نیست. یک لغوی، یک شیعی ماهر، درست شد؟ این متخصص امر لغت بوده. حالا اگر اومد گفت مثلا فرض بفرمایید که اسد به معنی حیوان مفترسه، ما ازش چیکار کنیم؟ بپذیریم. اگر قرض پیدا کردیم حرفی نداریم، ولی اگر قول لغوی رو به ما و قول لغوی نگاه بکنید نمیتونید ازش قرض پیدا کنید، بلکه ظن اهل خبره است. سوال اینه این ظن حجت یا حجت نیست؟ اگر گفتیم حجت، معنیش اینه که مثلا اگه به ما گفتن که ایتنی به اسدن، اسد بر ما بیارید، ما نمیدونیم اسد معناش چیه، میگیم چون لغوی گفته اسد به معنای حیوان مفترسه، تعبدن شاره ما رو گفته که به قول لغوی عکس بکن، موضوع حکم شرعی رو درست میکنه. پس اینجاست که قول لغوی به عنوان یکی از ظنون معتبره حساب میشه. اما اگه گفتیم نه، قول لغوی حجت نیست، به عنوان چی قبولش نداریم؟ به عنوان یک ظن معتبر قبولش نداریم. اگر خاطرتون باشه در قول لغوی در همون اوایل کتاب که بحث همون قسمت پنجم که طرق احراز رو گفتیم گاهی موقع از قول لغوی برای ما چی حاصل میشه؟ قطع حاصل میشه. اما گاهی موقع ظن حاصل میشه، اونجا گفتیم انشاءالله می آید، یادتونه؟ می آید. آیا قول لغوی حجت است یا حجت نیست؟ آقایان مراد ما از حجیت قول لغوی یعنی قول لغوی اونجایی که یه خبره ای قولش برای ما ظن بده. چطور میگن قول فقیه بر مقلد حجته؟ میخوام بگیم قول لغوی هم بر مجتهد حجته. آیا همچین دلیلی داریم یا دلیل نداریم؟ این معنیش اینه که مجتهد در لغت مقلد باشه. بعضی گفتن بله اشکال نداره، دلیل هم بخوام بگیرم داشت درست شد؟ نه، گفتن که مقلد مراجعه بکنه درست. بله گفتن که ما دقیقا فهم گفتن ما خدمت شما عرض بکنم که دلیلی نداریم که مجتهد باید در تمام مقدمات اجتهاد مجتهد باشه، در اصول مجتهد باشه، اما در رجال نه، میتونه مقلد باشه. در لغت، در صرف، در نحو، در بلاغت اگر استنباط متوقف شد درست شد. خودش میتونه دقت کنید ها، به قول خبره لغوی و صرفی و نحوی، حالا من اینکه که دارم در اون لغوی میگم، سایر علوم هم هست، همه علوم موضوعی برای اجتهاد، میتواند مراجعه بکند، ولو اینه که از قولش قطع هم حاصل نشود. اینو بهش میگن تعبد. متوجه شدی معنی چیه؟ معنی حجت قول لغوی یعنی فقیه در مقدمات اجتهاد چی باشه؟ مقلد باشد، تابع خبره دیگری باشد و طبق اینا فتوا بدهد. اونایی که میگن قول لغوی حجته، میگن بله هیچ اشکال نداره. چرا؟ به خاطر اینی که اقلا لغوی را خبره میدانن، کسی که کار کرده، زحمت کشیده، حقیقت از مجاز، کنایه را از غیر کنایه تشخیص میده. درست شد؟ شما چرا به قولش این خبره است؟ مثلا خبره تر از شماست تو این مسئله، بلکه او خبره است و شما خبره نیستی. درست؟ پس میشه برای فهمیدن موضوع لح که برسیم به ظهور تصوری، که از ظهور تصوری برسیم به ظهور تصدیقی، اعتنا کنیم به قولش، چون سیره داریم. اما اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که اولا اکثر لغوی ها خب معلوم اسم خبره لغت باشن. یعنی چی؟ خب لغوی که شما به کی میگی لغت؟ بگو به کی میگی؟ به کسی که موزم لغوی نوشته باشه دیگه ها. خب مگه همه مثلا لسان عرب اینا رو جمع کرده و نوشته همه رو، این خبره بوده؟ این خبره بوده بچه رو حقیقت و مجاز از هم دیگه تشخیص نمیده اونجا تو کتابش لغوی؟ یکی از کاراش اینه دیگه، بگی این حقیقت هست، بگی این مجاز هست. پس قالبشون هم اینجوری هم، از این موارد اندکی داریم که حقیقت و از مجاز رو بحث کردن، از جمله اونها سدادی خان مدنی است رحمت الله در تراز هم کنایه رو میگه، گاهی موقع هم مجاز رو میگه، هم اینا رو تذکر میده، و از جمله اونها هم از عامه زمخشری است در اساس اللغه، ببخشید در اساس البلاغه، اینو اشتباهی بعضی میگن اساس اللغه، صحیح اساس البلاغه اسم میگه. اونجا اگه مراجعه بکنید همین کارو کرده تا حدودی، البته همیشه هم خیلی از موارد حقیقت از مجاز تشخیص داده، ولی سایرین اینجوری نیستن. پس اولا اینا مستعملون فی رو جمع کردن، حقیقت رو ذکر نکردن که تا ما ظهور تصوریش بفهمیم، چون مجاز ظهور تصدیقیه، فایده نداره بر ما. ما ظهور تصور میکنم. این یک. ثانیاً که پس این اشکال اول که اصلا ما صغرویان همه اینایی که در لغت کتاب نوشتن رو خبره نمیدانیم. ثانیاً که اگر میخواید بری سراغ سیره در چی؟ در حجیت قول لغوی حواستون هست اگر میخواید بری سراغ سیره، عرض کنم خدمت شما که سیره در جاییه که از قول خبره اطمینان به وجود بیاد، نه اینکه تعبد به زن پیدا بکنن. یعنی اگه شما مراجعه کردی قول خبره برای شما اطمینان بخش بود، اونجا قول خبره حجته. ولی اگر زن بود احتمال خلافش میدی، مشهوده برای تو، تعبد به او اقلایی نیست. اینم چی؟ اینم ثانی. یه ثالثاً هم اشاره کنیم بهش بد نیست، اینم برای مخصوصا بعضی از طلابی که خوب در ادبیات زحمت کشیدن این مهمه. اصلا کی گفته که فقیه خودش خبره نیست که بخواد به خبره مراجعه بکنه؟ کی به خبره مراجعه میکنه؟ جاهل دیگه. یعنی غیر خبره به خبره مراجعه میکنه. ما میگیم فقیه اصولی با مبانی لغوی و مباحثی که داره، این اصلا خودش گاهی موقع اگه کمتر از اونا نباشه، اگه بیشتر از اونا نباشه، کمتر از اونا نیست. لذا او خودش مسیر تحصیل، خوب دقت کنید، مسیر تحصیل ظهور تصور رو بلده. خب کسی که خبره بلد داره، خب میره خودش به مراجعه میکنه، اینها رو پیدا میکنه. بعدا اگر بگیم فقیه مراجعه به لغوی بکنه، مثل مراجعه خبره به خبره، عالم به عالمه، که این رو دیگه سیره پشتیبانی نمیکنه. پس یک، لغوی همشون خبره نیستن. دو، اگه سیرن داشته باشیم در جایی که افعالشون اطمینان به وجود بیاد، نه مجرد زن. سه، سیره در جاییه که جاهل به عالم مراجعه بکنه، نه کسی که خودش خبره است به مراجعه بکنه. پس قول لغوی دلیلی بر حجیتش نداریم تعبدن. خب اینجا کسی پیدا میشه میگه پس هیچ چی دیگه، به لغوی ها بگیم خلی ولی کتاب لغت رو بریزم. آقا نه، چرا این کار میکنی؟ نیازیست همه رو بزنی بره که بالاخره این لغوی ها زحمت کشیده، جمع کردن، معاجم نوشتن. خب تو هم برو توش فحص بکن، به قطع برس. اگه به قطع برسی و به اطمینان برسی، قطع و اطمینان خودش حجته. درست شد؟ مخصوصا که اینو دقت بکنید، خیلی وقتا این معاجم درست موضوع له ندارن، اما مستعمل فیه رو برات دارن. مثلا میگه تو این روایت، تو این آیه معنایی که اراده شده اینه. خب تو اطمینان رسیده که تو این آیه این معنا اراده شده، تمام دیگه. مثلا سلاسل قروب به این معنا رسیده که این قر یعنی تخم. مثلا همه هم اینو گفتن تو این مرادش این بوده، مراد این است. خب به ما برسن و شهادت دادن، یا شهادتی که ما رو به وثوق رسوند اینا، خب این کفایت میکنه دیگه. پس حالا که اینجور شد، ما اقوال لغوی رو برای چی میخوایم؟ برای فحص کردن در میان اینها و رسیدن به اطمینان به موضوع له. اگر این اطمینان رسید، به اطمینان رسیدیم، خب اطمینان حجت دیگه، حجت عقلاییه. اما اگر نرسیدیم به مجرد اینه که یه لغوی ها برای ما زن درست کرد، این فایده ای ندارد. این تمام کلام در مسئله احراز ظهور تصوری. حالا این تصویر ببینیم. قسمه 34، اقسام ظهور و طرق و احراز. طرق و احراز این اقسام ظهور چی؟ به طریق و راه‌های احراز ظهور. ان الظواهر من الظنون التي دو اعتبارها شرعا. ظواهر از اون ظنونی هستن که ادعا شده اعتبار شرعا. ول کلام یقع و اولا فی الدلیل علی حجت الظواهر. کلام اولا در دلیل بر حجت ظواهر. چه دلیلی داریم بر حجت ظواهر؟ عموما میگیم یعنی چی؟ یعنی هر نوع ظواهری، چه کتاب باشه، چه سنت باشه، چه غیره. و ثانیا فی حجت ظواهر الکتاب و سنت خصوصا. بعد میخوام در مورد حجت ظواهر کتاب به خصوص صحبت بکنیم، هم کتاب هم سنت، خصوصا از این صحبت. ولیکن قبل البحث عنها هم بقیه انعتی به مقدمت. قبل از اینکه بحث عنها بکنیم، عنها یعنی از حجت ظواهر بکنیم، خوبه که یک مقدمه رو بیاریم که اون به مقدمت باحثتن ان اقسام ظهور و طرق احرازی و تأثیر القرین علیه. مقدمه ای که بحث میکنه از اقسام ظهور، راه های احراز ظهور و تأثیر قرینه علیه. علیه یعنی علت، عرض کنم که ظهور، که قرینه چه تأثیری بر ظهور داره. اقسام ظهور. الذکر و یعنی اصولیات ذکر کرده ان للکلام ظهورن، برای کلام دو ظهور وجود دارد. الاول الظهور التصوری که یکی ظهور تصوریه و هو حضور المعنا فی الذهن، حضور معنا در ذهن. درست شد؟ حضور معنا در ذهن. بعد تصور لفظ الموضوع دقت میکنید، بعد از اینکه شما لفظی که وضع شده را در ذهن حاضر میکنید، میاری تصور میکنی، حواست هست چی شد؟ یعنی ظهور تصوری معنا میاد، اما بعد از چی؟ بعد از تصور لفظه. خب تصور لفظم بعد از شنیدنشه. حالا ممکنه شنیدنم نباشد، خواندن باشه، ولی مهم اینه که تصور لفظه. این تصوره میاد معنا رو پشت سر خودش میاد. و یتوقفو، چی یتوقفو؟ یتوقف و ظهور تصوری بر چی توقف دارد؟ علل علم بالوضع. این علم بالوضع مهمه، علم بالوضع میخواهد، وضع لفظ برای معنا. این نشون دهنده این است که ظهور تصوری را ما فقط در معانی حقیقی و موضوع لهی قبول داریم، خلافا برای اون کسایی که تصور کردن که ظهور تصوری برای معنای مجازی هم هست. معنای مجازی در رتبه اراده حاصل می شود، درست می شود. حتی بحث مفصلی دارید جاش می جاید. فحس یعنی فقط علم به وضع می خواهیم. و هو یعنی ظهور تصوری، نتیجه و دلالت لفظ التصوری، نتیجه دلالت لفظه. البته چه دلالتی؟ دلالت تصوری. دلالت تصوری رو کجا گفتیم؟ در قسمت هفتم اونجا گفتیم، مراجعه کنید. از ثانی از ظهور التصدیقی، ظهور تصدیقی چیه؟ و هو حضور المعنى الذي اراد المتكلم في الذهن، حضور معنا، درست شد؟ که متکلم آن را در بله متکلم آن را اراده کرده. حضور المعنا در کجا؟ في الذهن. این فی متعلقش چیه؟ حضوره، متعلق به حضوره. حضور المعنى الذي اراد المتكلم، این حضور في الذهن باشد. ببینید دقت کنید، هم تصوری هم تصدیقی، هر دو اینها به ذهن میرن، اما یکی بر اساس علم به وضع است، دومی بر اساس چی؟ اینکه ما ببینیم اراده کرده. بعد ان یحرز، لذا گفتیم بعد اینکه احراز بشود، انه فی مقام بیانه، انه یعنی ظهور تصدیقی در مقام بیانش است. در مقام بیانشه یعنی ببخشید، انه یعنی متکلم در مقام بیانهی یعنی بیان اون معنایی که اراده کرده. یعنی وقتی من ببینم متکلم در مقام بیان مثلا فرد بفرمایید که مراد خودشه، میخواد اون چیزی که در دلش هست و به زبان جاری بکنه، روانش را به زبانش بیاورد بر اساس آن چیزی که در جهانش دیده است، اونجاست که چیکار میکنیم؟ اونجاست که میگیم خب یه همچین آدمی بالاخره میخواد چیزی به ذهن من بیاورد. و هو نتیجه دلالت کلام التصدیقی، این نتیجه دلالت تصدیقی کلام هست. خب بله دیگه، حالا بعد اینجا جدی بودنش یا حاضر بودنش به تبع حال متکلمه. اگه حال جدی داره احضار جدی میکنه در ذهن من، اگه حال حزلی داره دلالت تصدیقی اولا رو فقط میاره به ذهن من. این بستگی به حال متکلم داره که قبلا در موردش صحبت کردیم. اونی که میخواد موضوع برای حجیت ظهور بشه اون جدی است، ولی ظهور تصدیقی تو دو مرحله دلالت ها رو داره، ولی اونی که موضوع میخواد قرار بگیره برای حجیت ظواهر، اونی که جاد باشه، کسی که شوخی میکنه که اغلائیان چی نیست، ظهور تصدیقی حزلیش که نمیره موضوع حجیت قرار بگیره، که برای نداره مثلا ضد حجیت. ولی مهم و بیان و طرق احراز ظهور به قسمه، مهم این است که بگیم چطور ظهور را احراز میکنیم به دو قسمش. خب اول طرق احراز ظهور تصوری، طرق احراز ظهور تصوری چطوره؟ قد اراد الاصولیون طرقن، عرض کردن یعنی در طرح کردن، ارائه کردن اصولی ها، در معرض گذاشتن راه های را لاحراز ظهور تصوری و معرفت بهی، برای معرفت بهی به ظهور تصوری. منها التبادر و صحت الحمل و عدمها و الاضطراد، تبادر، صحت هم، عدم صحت هم، اعتراض و قدمنا ابحاثها فی مقدمات مباحث الالفاظ. دیگه اینا رو تکرار نمی‌کنیم دیگه ها. تبادر اول معنایی که بدون قرینه به ذهن شما میآید. صحت حمل علامت حقیقت، عدم صحت حمل علامت مجاز، اعتراض استعمال لفظ، کثرت استعمال لفظ در معنایی کاشف از حقیقت باشد، که این پس میشه موزون لا و کشف میکنه. همین هم معنیش اینه که شما زور تصوری می همین ها میشن زور تصوریشون. و منها قول اللغوی. حالا چرا جدا کردیم اینها رو؟ منهای اول علامت احراز قطعی بودن، اما دومیه که قول لغوی باشد این چیه؟ ظنیه. و منها قول اللغوی و هو من له الخبرویه، کسی که خبرویت داشته باشد، و هو من له الخبرم، کسی که برای او خبرویت باشد، لاقتناص المعانی الحقیقیه. اقتناص یعنی چی؟ یعنی برای عرض کنم که به دست آوردن چی؟ معانی حقیقی رسول الالفاظ. ببینید ما داریم میگیم که ما چه کسی را، حواستون هست؟ میخوام بگیم چه کسی را ما خبره میدانیم در لغت. ها؟ چه کسی را ما خبره میدانیم در لغت؟ کسی که اقتناص بکنه. این اقتناص کردن هم درسته معنی به دست آوردن میگیم، ولی یه لطافتی هم توش داره، چون اقتناص برای شکاره، شکار حیوان میره، یعنی همچین باید یه باهوشی داشته باشه صیاد شکارچی تا بتونه معنای حقیقی رو شکار کنه. به این سادگی هم خلاصه به دام کسی نمیفته اون معنای حقیقی. خب رویت میخواد لاقتناص المعانی الحقیقیه للالفاظ، معنی حقیقی الفاظ را به دست بیاره، و تمیز مفاهیمها، تمیز بده مفاهیمها، یه مفاهیم الفاظ را، ان مصادیقها. آخه اینم یه کاریه لغوی ها، گاهی موقع میخوان مفهومشو بگن مصداقشو میگن. مثلا میخواد بگه، مثلا بگه آب، میگه فرات، میگه آقا فرات یه مصداق برای آبه، ولی این اتفاق افتاده، به جای مفهوم مصداق میگن. تعریف به مصداق زیاده، ولی باید بدونن که خب، اما لغوی چیکار میکنه؟ میگه نه این مصداقشه، ولی مفهومش اعمه، معناش اعمه. خب اینو باید لغوی برای ما بگه دیگه، چون اگه نگه ما فکر میکنیم این مصداق معناست، نگو که این مصداق معناست. خب وقد یقال انه، انه یعنی قول لغوی، امارتون ظنیتون معتبرتون، اماره ظنیه معتبری است. که چه اتفاقی افتاده این اماره؟ عرض کنم خدمت شما که معتبره، بله این اماره ظنیه معتبرتون به سیرت العقلا، این عقلا رو معتبر میدونن. یعنی اگر مثلا فرض کنید یه حقوقدان در معنای یک لغتی که در قانون آمده است شک بکنه، میره کتاب لغت باز میکنه، نگاه میکنه ببینه اینجا چی گفته، شک میکنه که آیا مثلا به ترک خوردگی شکستگی میگن یا نمیگن، میره کتاب لغت ببینه معنی شکستگی چیه، به لغوی مراجعه میکنه، این یکی راهشه، و اعتماد میکنه و همون هم احتجاج میکنه توی محکمه. فانه شان چه این است، قد استقر سیرته، سیرته یعنی سیره عقلا، علی الرجوع الی قوله، الی قوله یعنی الی قول لغوی، عند الشک فی معنى الموضوع له و حدوده، هم معنای موضوع له چیه هم حدودش چیست. چه چون آیات باشه بودیم حدود معنا مهمه، حدود معنا رو چه نوع شبهه‌ای داشتیم؟ شبهه صدقی داشتیم. خیلی خب، این حرفو گفتن که قول لغوی پس اینطور معتبر شده دیگه ها، شارعی که ردی نکرده از قول لغوی. و یرد علیه اولا، اولا این اشکال هست، ان اکثر اللغویین ما فرض خبرویت هم فی ذالک، اکثر لغوی ها اگر فرض خبرویتشون هم بکنی فی ذالک، فی ذالک یعنی چی؟ یعنی در اقتناص معانی، لم یتعرضوا لتمیز المعانی الحقیقی عن المجازیه. حالا اگر اولا که ما میگیم اینا خبره نیستن غالبا، اگر هم خبره باشند مشکلش اینه که متعرض تمیز معانی حقیقت مجازی نشدن. کسی که حقیقت را از مجاز تشخیص نده برای شما، معنیش اینه که ظهور تصوری را برای شما منقح نکرده. خب چجوری میخوایی شما بهش مراجعه کنیم؟ حتی یثبت به رجوع الیهم المعنی الموضوع له، درست شد، و یحرز از ظهور تصوری، تا اینکه معنای موضوع له ثابت بشه و ظهور تصوری احراز بشه. خب نکرده این کارو، حقیقت رو برات مشخص نکرده، بگو چجوری میخوان لغوی استفاده کنه. فان دعبهم، دعب یعنی عادتشون، دیدنشون، چی بوده؟ این بوده که ذکر المعانی المستعمله، اینا دنبال معانی استعمال شده هستن. و هیه اعم من الحقیقت و المجاز، میدونید هیه یعنی معانی که استعمال میشه اعم از حقیقت مجازی. من میتونم استعمال کنم حقیقی، میتونم استعمال کنم مجازی. شما هم تو کتاب لغتت معنای مستعمل رو نوشتی ولی نگفتی حقیقت یا مجازه. و بعد شما چه جوری میخواید به شما مراجعه کنید؟ حالا فرضم کنید خبره باشی. پس یعنی مشکل روشی دارن لغویین که اینا غالبا حقیقت رو از مجاز تشخیص ندادن. همینجا یه حاشیه بزنم، بعضی‌ها گفتن خب ببینیم اولین معنایی که نوشتن چیه، اونجا معنا حقیقی. حالا این لفظ مشترک بود اولین معنا رو نوشته باشن، یعنی دومی دیگه نیست. نقضا خیلی واضحی داره، بعد من وجدانا هم میدونیم اینجوری نیست. خب آقا ما معنا ظهور تصوری میخوام.
تصوری با معنای استعمالی شروع
شد. گفتم نمیشه ظهور تصوری از معنای موضوع لحمیه. اونی که شما میگی میرسیم بهش، اونو میرسیم بهش. اون مراد استعمالی رو ضبط کرده، یه جایی مراد استعمالی کارا رو حل میکنه. فعلا ما رو به ظهور تصوری نرسون. نه قد یتعرض بعضهم، بعضی هاشون متعرض شدن لتمیز بینهما. بینهما یعنی بین حقیقت و مجاز. مثل چی؟ که سید المدنی رحمه الله فی التراز الاول، در کتاب تراز چاپ شده. راست حیف این کتاب تمام نشد، عمریشون کفاف نداد، ولی تقریبا نیمی از لغت رو بررسی کرده در اثر و در حدیث و در کتاب و در لغت عرب. و درست شد تراز اول عدیبه حاشیه الحدائق النبیه‌اش که بعضی مراجع تا آخر اون کنار دستشون بود، اونم شرح ریاض السالکینش با اون تطبیقات لغوی بسیار عرض کنم که دقیقش در اونجا یک چیزی بود که عدیبه امامی شیعیه. و زمخشری فی اساس البلاغه، زمخشری هم در اساس البلاغه او هم این کار کرده، کتاب اساس البلاغه اونم خلاصه حقیقت از مجاز گاهی موقع بهش اشاره کرد. و ثانیاً ان المتیقن من سیرتهم، این پس اشکال اول. اشکال دومی که ان المتیقن من سیرتهم، اونی که متیقن از سیره اغلاس، از رجوع الی لغوی فی ما حصل من قوله الاطمئنان، اگر اطمئنان براشون حاصل بشه از قول لغوی. لا فی ما حصل مطلق الزن، نه اونه که زن باشه مطلق زن حاصل شده باشه. بگی ما اصلا یعنی به زن لغوی کلن ترتیب اثر میدیم، اینجوری نیست. پس یعنی ادعای شما که میخواستید بگید قول لغوی مطلقا حجت زن براتون حاصل بشه، این تمام نیست. پس قول، پس سیره اینجا کافی نیست. هذا مضاف الی ان فی حجیت قول لغوی علی مثل الفقیه الذی له خبرویه ایضا فی تحصیل معانی لغویه اشکالا. به علاوه اینه که در حجیت قول لغوی بر مثل فقیه که او چی داره؟ که او خودش خبرویت داره. فقیه میدونید دیگه، فقیه آخه گفت وقتی خدا رحمت بکنه وحید بهبان رو، گفت وقتی میگم فقیه، حالا تعبیر بنده در الفواد الحاریه داره، وقتی میگم فقیه معنیش اینه که رجالیون، صرفیون، نحویون، بلاغیون، اصولیون، منطقیون، حکیمون، رسول محدثون، قاضن، حاکمن، مفتن، همه اینا رو میتونه داشته باشه. فقیه یعنی این. پس او خودش مقدماتش تهی کرده. بعد تازه در علم اصول ما هم با این تدقیقاتی که ما در مقدمات مباحث الفاظ داریم، اینا خودشون میتونن ورود دارن به این صحنه. حداقل کمتر از این خبره‌های لغوی نیستن، از اینا کمتر نیستن. خب هذا مضاف الى ان في حجه قول اللغوي الا مثل الفقيه الذي له خبرويه ايضا، برای فقيه هم خبرویت داره، في تحصيل المعاني اللغويه اشكالات. خب خود فقيه هم خبرویت داره در تحصيل معاني، اشكال است. از چه جهت اشكال است؟ من جهت انه من قبيل رجوع احد من اهل الخبره الى اخر چی مثله، به یکی دیگه مثل خودش مراجعه کرده. آقا اوغلا همچین قاعده ای دارن که عالم به عالم مراجعه بکنه، خبره به خبره مراجعه بکنه. فإن المتيقن من السيره رجوع غیر اهل الخبره الیه، متيقن از سیره این است که رجوع بکند غیر اهل خبره، یعنی چی؟ یعنی جاهل، الیه یعنی الی الخبره، بهش میگن رجوع جاهل به عالم دیگه. رسول بالله رجوع عالم به جاهل که قبیحه، عالم به عالم هم که چیه، اینم دلیلی براش نیست، چون خودت میگی میتونی بری به دست بیاری. درست شد. آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا میکنه. بله اگه وقت وقت نداره و ماننده اینها اونا میشه استراق. ما الان فرضمون در فرض اختیاره نه در فرض استراق. خب حالا که اینجور شد پس قول لغوی حداقل با سه تا اشکال حجتش از بین رفت. حالا یه کسی اینجا ممکنه بگه که پس به چه درد بخوره میگیم ولای هم بقی توهم و عدم الفائده لاقوال لغوی. یا فکر نکن که پس قول لغوی فایده نداره و معاجم هم و زحمت هایی که اینا تو معاجمشون کشیدن. فانت تتبع فیها و البحث عنها تتبع در این معاجم و بحث و جستجو درست شد و کاوش های واژگانی در فرهنگ های زبانی اینها و البحث عنها قد یوجب القطع به ظهور تصوری للالفاظ. این گاهی موقع موجب قطع که میشه. به چی قطع پیدا کنیم؟ به ظهور تصوری لفظ. حالا ما قول لغوی رو قبول نداریم ولی اگه قطع پیدا شد از بررسی با تتبع درست شد با پژوهش های زبانی رسیدیم به عرض کنم خدمت شما که معانی واژگانی. خب اینجا خب میریم قطع پیدا کردی دیگه. کما قد یوجب تعین المعنى المستعمل تعین المعنى المستعمل فی. گاهی موقع معنای مستعمل فی هم به دست میارد توش. میدونی معنای مستعمل فی یعنی چی؟ یعنی داری ما لغتنامه هایی که گفتن مراد مثلا آیه شریفه این بوده، مرادش این بوده و اینا رو برای ما آورده و ما میتونیم اطمینان پیدا کنیم و قطع پیدا کنیم. تعین المعنى المستعمل این مستعمل فی می یعنی مدلول تصدیقی رو ضبط کردن. فی آیتن او روایتن در یک آیه یا روایتی گفتن مراد استعمال این بوده. ولاسی یا ما اذا کانت تتبع فی المعاجم التي الفت لبیان المعان المستعملت فی القرآن الكریم والاحادیث والآثار. مخصوصا اگر تتبع در اون معاجمی باشه که تألیف شدن اساسا اون معاجم برای معانیه که استعمال شده در قرآن کریم و یا در احادیث و آثار. مثلا ببینید مجمع البحرین مرحوم طریحی رحمت الله علیه این همینه دیگه. یعنی آمده است و الفاظ قرآن و حدیث رو درش جمع کرده ولی لزوما موضوع لغاش رو نگفته. گاهی موقع معنای مستعمل فی یعنی مراد رو اونجا ذکر کرده، گفته مراد از مثلا این لفظ مثلا این است. یا مثلا فرض کنید که مفردات راغب مثلا یا نهایه، البته خب اینا کتاب قوی هم بعدش نیست درست شد ولی خب حالا یا از حالا از اینا به لحاظ لغوی قوی تر نهایه است. النهایه فی غریب الحدیث و الاثر ابن اسیر، اون مثلا کتاب لغات چیز داره دیگه اصلا در حدیث و آثار آمده اونا رو ذکر کرده. یا الفائق زمخشری مثلا. علا کل حالن اینا میتونن به ما در مراد استعمالی هم کمک بکنن و قطع به ما رو به قطع برسانن. و علیه انحصر الطریق لاستفاده ظهور تصوری، بنابراین منحصر میشود طریق برای استفاده ظهور تصوری من کلام لغویین. برای که از کلام لغوی ها بخوایم ظهور تصور رو استفاده بکنیم منحصر شده طریق فی الفحث و الاستقراء فی کتب اللغه و معاجمها و تتبع فی آرائهم حتی یحصل الاطمینان بالموضوع له. راه منحصر به اینه که فحص بکنید، استقرار بکنید در کتاب‌های لغت. آقا کتاب‌های لغت مهمی داریم، تهذیب الالفاظ ابن سکیت داریم، العین خلیل ابن احمد فراهیدی داریم، عرض کنم که المحیط داریم، خدمت شما عرض بکنم که مثل صحاح داریم، مثل حالا موجم‌های مفصل مثل لسان العرب و مثل تاج العروس و مانند اینا. برو تتبع کنی، خب زحمت داره دیگه، خب اشتغال داره، همین زحمت داره دیگه، باید در مقدماتش تلاش بکنید تا به اطمینان برسید. و تتبع فی آرائهم، تتبع در آراء اینها بکنید حتی یحصل الاطمینان بالموضوع له، تا به موضوع له اطمینان پیدا کنید. و مع حصوله اگر اطمینان حاصل شد، حصوله حصول اطمینان فلا اشکال فی حجیته، اینجا دیگه شک اشکال نیست در حجیتش. حجیت چی؟ حجیت اطمینان. چرا؟ فإن الاطمینان حجت عقلائیه ممضات عند الشارع، حجت عقلائیه که امضا شده نزد شارع. اما اگر اطمینان حاصل نشد قول لغوی را حجت ندانستیم، آنگاه باید دستمون را از اصول احراز موضوع له کوتاه کنیم چون نداشتیم، بریم سراغ اصول عملیه، راه های دیگه ای باید داریم برای حل مسئله. اللهم صل على محمد و آل محمد معجل فرجهم اهل الجنه.
اللهم صل على